سلام، من سارا هستم و شما اپیزود شماره 2 سانروف رو میشنوید. مهمون این شماره یک ماشین باز خفنه، کسی که انگار ماشین بازی تو ژنشه و معتقده اگه توی آسمون یک ستاره روشن‌تر از همه است، یه ستاره هم روی زمین درخشان‌تر از همه است. همون ستاره که روی پیشونی مرسدس بنزه. خانم ها و آقایان، اجازه بدید خوش آمد بگم به ماشین باز این سانروف، همایون نصیری. سلام همایون، مرسی که اومدی به پادکست ما و خیلی خوشحالم که اینجا روبروی من نشستی و قراره از ماشین بازی برای ما بگی. بنز بازی؟
اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آره یه جورایی بنز رو بیشتر دوست دارم، حالا فرقی برام نمی‌کنه و ممنون از دعوتتون. انشالله که بتونیم که یه پادکست خوبی رو به اتفاق داشته باشیم.
کلکل بنزیا و بنویاست؟
نمیشه گفت کلکله، ولی خب چجوری بگم، مثل استقلال پرسپولیس دیگه، بعضی استقلالی هم بعضی پرسپولیسی، منتها من هم بنز رو دوست دارم بیشتر و بی ام و هم دوست دارم.
چرا؟ چون که کلاسیک و قدیمی هستی؟
چون هم از قدیم پدرم بنز باز بوده، هم با بنز بزرگ شدم، هم خودم چند تا دونه بنز حالا دارم و
چند تا دونه
دارم، یه 14-15 تا بنزی دارم. آه. و اینکه
یه ذره دونه برای ما مثلا اندازه یکی دو تاست.
سلامت باشین. و اینکه آره بی ام و به خاطر اینکه خب چون قدرت زیادی رو از موتورش گرفته، به قول قدیمی‌ها تا ناقش قدرت گرفتن از خود اون موتور، عمر کمتری داره، بیشتر اذیت میکنه، خرابی بیشتری داره، ولی بنزو اینجوری نیست. بنزو یه جوری درست کردن که به قول پدر خدا بیامرز میگفت جنازه بنزم شما رو به مقصدت میرسونه. و همیشه من عقیده‌م اینه که ستاره‌ای که تو آسمون هست دومیش روی کاپوت بنزه.
به روحیه آدم ها هم بستگی داره، اونایی که بنو بازن، اونایی که بنز بازن، یا نه فقط به خاطر اینکه جنازه بنز آدم ها میرسونه به مقصد داستان.
نمیشه گفت روحیه، شاید اون طرفی که بی ام و دوست داره از بچگی با بی ام و بزرگ شده، علاقه بیشتری داره، ولی اونایی که بیشتر شتاب بیشتری رو دوست دارن، از قدیم میگفتن بی ام و خیلی شتاب داره، حالا قدیمی همون میگفتن دیگه، و میتونم بگم که یه جورایی جملاتی هم هست توی مثلا عامیانه خودمون که میگن اونی که بنز داره کلاس کارش بالاتره، شخصیتی میرونه، ولی نه اینجوری نیست اصلا. فرق نمی کنه، میتونی با بنز کارهای خطرناک بکنی، کارهای عاقلانه هم بکنی، با بی ام و هم همینطور، هم میتونی سرعت بری، هم میتونی خیلی خوب و آروم و کلاسیک. هم بی ام و کلاسیک داره، هم بنز، و جفتشون هم تو کلاسیکا حرف اولو میزنن. البته بازخواهی از امریکایی بازا، چون امریکایی بازا هم خودشون یه دنیای دیگه ای دارن.
پس پسرها دنبال راه پدر میرن
اکثرا رو اون تربیتی که بوده. آره دیگه،
وقتی که داری مسابقه ها رو گزارش میکنی، میرسی به بنز و بنو، کدوم یکی صدات هیجان میگیره؟ میدونی که مثلا میگن عادل و خیابانی پرسپولیسی هن.
درست.
وقتی که دارن گزارش میکنن نمیشه دیگه، میگن تیم یه چیزیه همون همیشگیه، هیچ وقت عوض نمیشه. شاید ماشین و سبکش هم همین باشه دیگه. وقتی میرسی تو اون بخش گزارشگری به بنز و بنو، صدا چجوری میشه؟ هیجان زده میشه؟
بستگی داره به اون صحنه‌ای که دارم میبینم. بنز و بنو حالا یا حالا برندهای دیگه تو مسابقه فرقی برام نمیکنه، توی گزارش باید همون چیزیو که میبینم و گزارش کنم، و نسبت به علایق خودم یا طرفدار کدوم تیمم برام هیچ فرقی نمیکنه. اون لحظه اون هیجان رو سعی میکنم که مخاطبم القا کنم و برسونم.
عدالت رو رعایت میکنی؟
آره 100%. آره
همایون نصیری، بدون ماشین چه شکلیه؟
فرقی برام نمیکنه، فکر میکنم که مثلا ماشین ندارم اسنپ جا به جا میشه، همین شکلی هم که هستم، چون سعی کردم که همیشه چه داشته باشم چه نداشته باشم، چه دورم شلوغ باشه چه خلوت، خودی باشم که خودم هستم.
از چند سالگی ماشین بازی؟
والا من یادم بچه که بودم صفحه گرامافونا رو جلوم میذاشتم و کوسنهای مبل و بغلم و میکروفون جای دنده و بازی میکردم. قشنگ این صحنه ها رو یادمه تو 3-4 سالگی و علاقه زیادی به ماشین داشتم. ولی از 13-14 سالگی پدر که از مطب میومد خونه زورا استراحت کنه، یواش کلید ماشین رو برمیداشتم و تو کوچه ها برای خودم، آره که چند دفعه سوتی دادم و موچمو گرفت.
سوتی ها چی بوده؟ تصادفم کردی؟
یه بار تصادف کردم، تصادف شدیدی نبود، یه سپر زدم به یک ماشینا که حالا اتفاقی هم نیفتاد و آوردم گذاشتمش خونه. ولی یه بار خیلی دیر شده بود، چون پدر همیشه ساعت 4 بلند میشد یه چای میخورد میرفت مطب، من نگاه کردم دیدم ساعت 4:05، انقدر سریع برگشتم خونه با عجله، نه یادم رفت دستی ماشین رو بکشم، حتی بنز دستیش با یه حالا فشار میدم، سریع رفتم تو خونه و بابام تازه بلند شده بود و داشت چای میخورد و کجا بودی؟ گفتم بیرون بودم اومدم و کاری ندارم. موقع دوم دبیرستان بودم، 16 سالم بود. بعد از چند دقیقه دیدم یکی از همسایه‌ها زنگ خونه رو زد. بله، باشه الان میام. دم بابام رفتم به درم، اومد و گفت ماشین رو کجا برده بودی؟ گفتم ماشین دست نزدم. گفت ماشین وسط کوچه بود. گفتم یعنی چی؟ گفت دستشو نکشیده بودی، آروم آروم حرکت کرد، حالا میتونه باد باشه چون کوچه‌مون صاف بود سطحش، ولی خب تکون خورده بود اومده و چرخم هم سمت جدول نبود، چون قانون میگه هر جا پارک می‌کنی سمت جدول، اومده بود وسط کوچه. گفتم من دست نزدم، رفتم یه استارت زدم اومدم. گفت دروغ نگو کجا. گفتم رفتم دور زدم و حالا که گفت هر موقع ماشین خواستی به من بگو با هم بریم که اگه اتفاقی افتاد خودم همراهت باشم. دیگه همون شد که دیگه منتظر موندیم تا گواهی نامه.
بنز بابا مدلش چی بود؟
1975، همسن خودمه، 230 4 سیلند، آخرین اتاق بنز W115 که به معماری معروفه. که پدر بعد از اینکه من به دنیا میام از کویت خودش میره اونو میاره، کولر هیدرولیک قفل مرکزی تو اون سال که خیلی حرف فرا گفتن داشته، که هنوزم دارمش رو مثل روز اول، بازسازیش کردم و نگهش.
آبی معروفه.
زرد قنادی.
زرد قنادی. همایون، گفتگومون رو ادامه میدیم، اما اجازه بده با عماد و سیاوش یه دوری بزنیم و برگردیم. عماد تو هر اپیزود دست تهیه کنندمون رو میگیره، میرن بلوار اندرزگود دور دور، البته دور دور به سبک سانروف.
سلام ما.
سلام، چطوری؟
شب شدم خوبی؟
این جدیده؟ عوض کردی ماشین تو؟
نه اینم دارم دیگه.
آها
آها، اون ترا بود که اصلا SUV، این پیکاپه، وانت بهش.
هم وانته واقعا، من روم نشد بگم آخه اینقدر شیکه و گنده است اینا.
چیز دیگه، ببین مثلا توی کشورهای مثل امریکا که خیلی بزرگتر از اینه، عبادشش میگن تراک. بعد اینجا هم بهش میگن پیکاپ، یعنی همه جا میگن پیکاپ، ولی واقعا هم وانت دیگه، یعنی کاربریش اینه که بتونی عقبش بار بزنی بری این ور اون ور، ولی ما هم میگیم پیکاپ. چرا؟ چون با کلاس به نظر برسه دیگه. آره، توی چیزه، توی نبود SUV های 0 کیلومتر، مردم اینا ماشین بزرگ، شاسی بلند، شاسی مستقل دوست دارن که همه جا بره آفرود کنن و اینا، چون چیزی نبود دیگه همه اومدن سراغ پیکاپ ها. خیلی پیکاپ ها معروف شدن.
SUV
یا همین وانت. SUV به این ماشین های شاسی بلندی که شاسی مستقلی داره، مثلا اون لنکروزه رو میبینیم،
اون جلو
لنکروزه، آره، اون پرادو، نمیدونم پاجرو،
اینا که هستن که،
آره اینا SUV هن.
SUV.
آره، به اینا میگن SUV، به اینا میگن کراس اوور.
آها،
این ماشینه یه حسن داره، یعنی خیلی حسن داره. خب این که خب ابعادش اینا که خوبه، بعد هندلینگ خیلی خوبی داره و اتوماتیک، موتور خیلی قوی داره. و حالا مثلا من خودم شخصا مثلا با یه ذره از اون لگدای دندش توی اون مثلا سرعت کم تو دنده یک و دو مشکل دارم، ولی انقدر ماشین راحتیه، لوازمش در دسترسه و روند بازاره به قول معروف دیگه، شما میتونی بخری و بری هر زمان اراده کنی پول بگیری.
چرا نیسان آبی اینقدر بدنام شده؟
نیسان
چرا
آبی؟
آبی؟
نیس... خب آبی همش ایران تو ایران آبی تولید شد. نیسان آبی اتفاقا ماشین بدنامی نیست سیاوش. ماشین خیلی خوشنامیه بین اونایی که کار تجاری بازن. شما فکرشو بکن مثلا ماشینی که ظرفیت بارش 1700-800 دو تونه 4 تون بهش بار میزنن، از خاور بهش بار میزنن، کم پیش میاد یه وانتی پیدا بکنی که انقدر بتونی بهش بار بزنی با این ابعاد. خب و میره، حالا شتاب نداره، سربالایی یا رانه میره، بعد
قویه ماشین، یعنی
ماشین پرزوریه، دیفرانسیل و گیربوکس خیلی قدرتی داره، موتور شتاب زیادی نداره، قدرت زیادی نداره، ولی برای باربر کار تجاری واقعا هنوز نتونستن پیکاپی بیارن که بتونه پس نیسان بر بیاد توی بار بردن، زور زیاد. خب و دیدن ماشین خوب میفروشه، تا تهش دارن میرن. بعد الان که جدیدن استاندارداشو که نمیتونسته پاس بکنه، رفتن رادار براش گذاشتن، رادار نقطه کور، ترمز اضطراری، یعنی یه سری
آره الان نیسان جدید این شکلی ها؟
آره اصلا نیسان جدید گذاشتن برای که استاندارد 85 گانه ایران رو پاس بکنه دیگه. سازمان استاندارد بونم خیلی جذاب و باحال دیگه. به این استاندارد ببین، ما یه استاندارد 85 گانه داریم، ماشینا باید ایربگ داشته باشن، ای بی اس داشته باشن، ترمز اضطراری داشته باشن، رادار نقطه کور داشته باشن و و یه سری داستانه این شکلی داره.
الان همه ماشینا ایربگ دارن؟
آره دیگه، ماشینا جدید هرچی تولید میشن ایربگ داره. حالا اینکه باز میشه یا نمیشه شو من نمیدونم، ولی همشون دارن. شما فکر کن نیسان آبی که رنگش هم شده خاکستری، رنگش هم تغییر دادن که بگن آقای بروزه، یعنی خود نیسان یادش رفته که یه همچین محصولی یه زمانی تولید میکرده، ولی زامیاد داره تولیدش میکنه با ترمز اضطراری. فکر کن یه ماشینی که مال 50 سال پیشه، 60 سال پیشه، روش رادار بذاری، خیلی خنده داره. مثلا میگم تو ایران همه چیز برعکس اتفاق و اداره استانداردمون چقدر چه اداره استانداردیه.
چرا آبی بوده؟ میگن رنگ بیخودی ترین رنگی که هستش و اینا آبی بوده، بعد اینو به این زدن که مثلا ارزون در بیاد. اینا
ببین رنگش این آبی فعلی نبوده ها، این نیسان جونیور اگه یادت باشه ما بچه بودیم اون موقع اسمش نیسان جونیور
برای تیره روی... تر بود.
نه آبی کم رنگ بود نیسان جونیور. خب کنارش رو گلگیر نوشته بود جونیور. بعد موتورش هم Z24 یا همون 2400cc Z24 بود که ژاپنی هم بود. بعد اون موقع هم خیلی ها اینایی که نیاز داشتن مرغداری داشتن و کار کشاورزی میکردن و میخواستن بار سنگین بزنن ازش استفاده، ماشین خیلی سجون خوبیه. بعدن تو طول زمان دیگه این رنگ تغییر کرد، سفیدش هم زدن، مشکیش هم زدن. ولی شما وقتی یه ماشینی خب رنگ آبی براشون ارزون‌تر در میاد، مثلا نیسان و مشکیش هم یه دوره‌ای اومدن تولید کردن و رونمایی کردن و فلان این حرفا، ولی متاسفانه خب می‌بینیم تو بازار فقط آبیش دیگه، نیسان آبی معروف شد و
برند شده دیگه.
آره شد نیسان آبی، ولی گاو شیرده زامیات بود دیگه. زامیات اگه ماشین نبود تا حالا ورشکست شده 10 دفعه.
و میگی ژاپنیه، یعنی اصالتاً ژاپنیه؟
اصالتاً ژاپنیه دیگه. آره ترباش کردن، نمیدونم دیزلش کردن، همه کار با این بدبخت کردن. این یه ذره بهتر سربالایی را بره، راننده ها اذیت نشن. اومدن یه ذره کابینش میدونی که خیلی سخته، یعنی صندلی های خیلی سیخ داره،
آره
راننده اسیر میشه توش. اومدن یه ذره مثلا تو این جدیده که استاندارد 85 گانه رو باز کرده، فضای کابینش رو یه ذره اومدن عقبتر که صندلیش راحت تر باشه. ولی ماهیت همونه دیگه.
این دفعه حسابی پنجره ها رو بستی، یا دفعه پیش اومدن کامنت گذاشتن که
صدای
بوق و اینا
میاد. فقط سمت خودت باز گذاشتی.
آره الان من یه خورده اینجا رو باز گذاشتم، هوا بیادش اینا.
امشب دور خبری نیست، واسه یه جمع کردن.
خورده آره همچین خفیفه. AK nigga, though I've grown a lot, can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm home the block. از کی رانندگی یاد گرفتی؟
رانندگی اصلش رو اگه بخوایم زمانی که وارد، یعنی گواهینامه گرفتم و حالا تو خیابونا یه خورده دستی و چه می‌دونم لایی و این کارهای خطرناکی که الان نباید واقعا انجام داد، کار اشتباهی بود انجام میدادیم.
یعنی الان دیگه پاش بیفته انجام نمیدی؟
تو پیست اگه باشه چرا، ولی خدا نکنه تو جاده بخواد کسی اذیتم کنه سعی میکنم که درست به قول
معروف، یعنی مثلا شب
تربیتشون کنم،
خیابون پشت چراغ قرمز ردیف ماشینا وایسادن و سر کلکل بندازنتون کلکل نمیکنی؟
چرا اگه همه با هم کلکل کنیم، اگه خلوت باشه چرا، ولی سعی میکنیم که این کارو نکنیم. آرزوام خدمتتون که اولین روزی که وارد مسابقات اتومبیلرانی شدم، استاد خیلی خوبم جناب خسرو مخزنی رانندگی منه که تو تمرینات دید، اومد گفت با هم یه دو دور تو پیست بزنیم. گفتم آره. نشستیم و ریسینگ لاین، اون موقع اصلا نمیدونستم چیه، تو 18 سالگی. گفت ببین همایون، این ریسینگ لاینه، این نقطه ایپکس، نقطه مماس پیچه که باید بعدش گاز بدی، قبلش حالا ترمز گاز، هر کاری که میکنی ماشینت باید روی این خط باشه، اینجوری باشه. سه دور زدیم و خیلی حالا قبل از این موضوعات که میرفتم توی پارکینگ ارم مسابقاتو میدیدم، خدا رحمت کنه سعید عربیان روح شاد باشه، از دست فرمون سعید و حرکاتی که با ماشین میکرد خیلی ایمیج برمیداشتم، سیو میکردم توی مغزم. که بعد که با استاد خوب خسرو مخزنی اون تمرین رو انجام دادیم، مسابقه فردا رو سوم شدم. ادموند آورند اول شد، کوروش باقرپور دوم شد، من سوم شدم. اولین مسابقه زندگیم تو کلاس 1600 جی تی بود، گلف داشتم اون موقع. که بعد مسابقه اومد زد پشتم، گفت همایون ادامه بده، شاید به یه جاهایی برسی. که حالا تو ایران آدم خب همش جنگ پوله توی مسابقات اتومبیلرانی، هر کی پول بیشتری داشت لوازم بهتری می‌بست، تقلبایی که مثلا داورا یا عوامل فنی پیست متوجه نشوندن و انجام میداد میتونست مقام بهتری بیاره. ولی همیشه دوست داشتم که تو مسابقاتی باشم که همه ماشینا تو یه خط باشن، تو یه قدرت باشن، تو یه راستا باشن و اون دست فرمون در حقیقت کمک راننده بکنه و تجربیاتش. و الانم حالا درسته از رانندگی شاید به خیلی جاها نرسیدیم از لحاظ درجه و درآمد و، ولی از لحاظ کسوت و تجربه
کیفشو
بردی. آره کیفشو بردم واقعا، و هیچ وقتم ناراضی نیستم از پولهایی که تو این رشته خرج کردم، از تصادفاتی که کردم، از بلاهایی که سرم اومد، گرفتاری ها، شب نخوابی ها، درد سرا، دعواها، هیچ وقت پشیمون نیستم.
که گفتی که من یه سری تصادفا کردم که دیگه بدنم انگار که جواب نمیده.
بله.
چقدر گذاشتی برای اتومبیل‌رانی؟ چقدر خودت گذاشتی؟
خب توی اون سنی که من وارد رشته اتومبیل‌رانی شدم و مسابقات، یه جورایی مغز تو 13 سالگی اون تکامل کامل رو پیدا نکرده که طرف بگه مثلا اینجا رو احتیاط کنم، اینجا رو فلان کنم. نه، توی مسابقات باید بیکله باشی دیگه، و جوری که مغز رو خاموش باید بکنی توی مسابقه. اصلا یه جورایی بود که من تو خیابونم فکر نمی کردم موقع روندن. مثلا روزای وسط هفته پنجشنبه ولی اصر رو برعکس از تون لاین میرفتیم بالا، موقعی که شرط بندی میکنم، که این کار واقعا اشتباهه، هیچ وقت افتخارم نمیکنم. میگم مغز تعطیل بود اون موقع، هیچی فکر نمیکردم. یه جورایی از 100% خودم میگذشتم دیگه وارد این کار که شدم، چون هیچ فکری پشتش نبود، فقط دوست داشتم که برسم به جلو، برسم بگیرم و مقام و سکو رو بیارم.
عجیب ترین تصادفی که کردی چی بود؟
والا توی مسابقه
یه دست و یه پا رو دادی رفت.
آره، توی مسابقه یا توی شهر؟ این سوالو جواب بده.
جفتش.
خب اولین تصادفی که خیلی شدید بود انجام دادم، یعنی انجام شد، یعنی اتفاق افتاد، توی انتهای اتوبان بابایی بود، ورودی پیچی که به لشگرک میره برای لواسون. یه تقویتی کرده بودیم روی ماشین، سرسیلند تخت بسته بودیم و حالا دوستانی که میگن
ماشینم بگید چی بود؟
آره، گلف 1992 بود. بله، گلف بود. که بعد خب اتاقه که احتراق، ما اومدیم از بالا توی سرسیلند تخت گازوئیلی بستیم، جای شمع در آوردیم و از این به قول معروف کثیف کاریا که فقط برای اینکه ماشین بهتر راه بره. کمپرس به حدی رسیده بود که موتور شاید 2300 کیلومتر بیشتر عمر نداشت. خب اون موقع تکنولوژی بنزین ریس و اینا هم توی ایران نبود دیگه، ما سعی می‌کردیم که بنزین رو با قاطی کردن تینر اکتانش رو بهتر کنیم. کاری به این کار ندارم، داشتیم توی اتوبان می‌رفتیم، چرخ عقب سمت راست ماشین من یه مقدار کم باد بود، که گفتم که حالا میریم یه دور می‌زنیم با دوستان و میایم و حالا بعد میریم تنظیم باد. خیلی نشد، 7-8-10 PSI، از 30 PSI رو 20 بود. داشتیم مستقیم میرفتیم، من بودم، شهرام محزونیا و سعید شکری که خیلی دوستای خوب و قدیمی عالی برای من هستن، خیلی دوستشون دارم، امیدوارم این پادکست هم گوش بدن و این خاطره براشون زنده شه. آرزوام خدمتتون که
حتما پس این پادکست رو گوش بدن دوستای آقای همایون.
ایشالله امیدوارم. و اینکه داشتیم مستقیم اتوبان بابایی رو میرفتیم، یهو سعید گفت بریم لواسون غذا بخوریم. من شاید نزدیک 180-190 کیلومتر سرعت ماشین بود، اصلا بدون فکر فقط از دنده 5 کردمش تو 4 و فرمون دادم توی پیچی که میره برای سربالای لواسون، که اونجا شانس ما یه دونه وانت جلوتر از ما خراب بود، آب رادیات و ضد یخ و حالا روغن، حالا نمیدونم قاطیش بوده نه، من روی اون آب و یخ و ضد یخ و حالا هرچی بود ماشین سر خورد، هر کاری کردم جمع نشد و خوردیم به بغل تو ریلگارد، در صدم ثانیه ماشین ملق زد و چپ کردیم.
چند ساله تو تامایی؟
یادم سال 1370 و فکر میکنم 7 بود.
متولد
54. 4م بعد.
آبان 54.
بله 23 سال بود. که سعی کردیم ظرف شاید 10 دقیقه ماشینو صاف کردیم.
اون دست... لحظه چه اتفاقی توی مغز همایون رو... اصلا یادته؟
اصلا انقدر به کسری از ثانیه این اتفاق رخ داد و فقط من چشم وا کردم دیدم ماشین برعکس رو زمینه، فقط از شیشه اومدم بیرون، سعید رو کشتم بیرون، شهرام دستش مونده بود بین در و آسفالت، انگشت دست راستش از ناخون انگشت میدل فینگرش در وسطی بزرگه ترکیده بود جورایی دیگه. با آب حالا تو ماشین داشتیم و ماشین رو صاف کردیم و دستش رو شستیم و سری زنگ زدیم جره ثقیل رو جمعش کردیم. یه مقدار فقط ریلگارد اتوبان صدمه دیده بود که اگه پلیس همین پادکست رو گوش میده ببخشه به بزرگی خودش، اتفاقی نبود که بخوایم. حالا سری ماشین رو جمع کردیم و بردیمش تعمیرگاه و دیگه چادر کشیدیم روش و همون بعد از ظهر اگه اشتباه نکنم یا فردا صبحش دقیق اینو یادم نیست، دوستم و شهرام بردیم مطب پیش پدرم که گفتیم دستش مونده لای در آهنی که حالا یه جورایی نمیدونم پدر
یعنی پدر نمیدونست.
نه دیگه اصلا بهش که نگفتن، میدونست ولی نمیدونست که اون رو چه اتفاقی دقیقا دیگه دستو بخیه کرد و جمع جورش کرد و الان هم همیشه شهرام هر سری میبینم این انگشتش قشنگ ترکیدگیه جاش هست یه جورایی و اون خاطره همیشه برامون زنده است. خب خاطره شیرینی نبود ولی حالا به هر حال توی مسابقات خدا رو شکر توی مسابقات سالونکار تصادف سنگینی نداشتم. تصادفاتی که بوده به خاطر برخورد مسابقه ای حالا با دیواره با لاستیک یا از مسیر بیرون رفتم، ولی تصادفی نبوده که بخواد صدمه به خودم یا بدنه ماشین به شدت برسه. ولی توی کارتینگ یکی دو بار تو تمرینای کارتینگ با دوست خوبم محسن جاسپی تمرین میکردیم که با هم دیگه کلکل زدن با هم داشتیم و اینا، یه بار لاستیکم گرفت لاستیکش و ماشین بلند شد، یه 2-3 متری ماشین بلند شد حالت اینورت. عرضم خدمتتون که مثل موتور باید سری کارتینگ که از زمین کنده میشه خودتو پرت کنی چون ماشین میفته روت و امکان شکستن موره گردن و کمر داره. و اون لحظه که من خودمو پرت کردم با کتف راست خوردم زمین، کتفم در رفت که سری تا بلند شدم خودم کتفمو کشتم جا افتاد، ولی یک ماه کتفمو میبستم و آره این خاطره بود که از مسابقات داره.
خانواده اون وقت چی کار؟ تک پسر هستی؟
بله.
خب تک پسر بودن یعنی این که به خاطر اینکه تک پسری خب ممکنه لوست کنم و چیزی بهت نگن، یا نه پدر گوشو میکشید؟ چجوری بود داستان؟ بله. پدر پزشک زیبایی؟
بله تا یه جایی که پدر خب به یه سنی بودن و قدرتش میرسید که حالا به صورت فیزیکی که نه یاد ندارم، شاید یکی دو بار مثلا فیزیکی تنبیه ریزی داشتم توی کودکی، ولی بیشتر تنبیه انضباطی.
یعنی ماشین رو سویچ ازت میگرفت؟
نه هیچ وقت سویچ ماشین رو نگرفت، ماشین خودش رو دیگه بهم نمیداد. چرا؟ ولی ماشین خودم اگه تصادف میکردم یا اتفاق میفتاد میگو درست کن سوار شو، ماشین خودش رو بهم نمیداد. و همیشه از بچگی میگفتش که پسر بچه اگه شیطون نباشه مریضه. خب من این تو ذهنم بود دیگه، ما بزرگم که شدیم شیطنت رو ادامه دادیم که نگن بهمون مریض، کاری نداره.
از حد مریضی رد کردم.
ولی از این که بخواد منو لوس بار بیاره یا حالا رسیدگی‌های خیلی زیادی که بخواد از اون ور جهنم به قول معروف به قول فیلم مملک بزنم بیرون، نه اینجوری نبود و راضی هم همیشه از تربیت پدرم و خیلی جا هم اذیتش کردم انصافا.
بابا هم خوره ماشین بازی بوده؟ آخه وقتی میگی که مثلا از بنز آورده اینا، خب هر کسی شاید این کار رو نمی کرده.
آره خب بنز رو خیلی دوست داشت پدر، همین مثال میگفتش که جنازه بنز هم تو رو میرسونه به مقصد. ماشین باز نبود اونقدی که بخوایم اسمش رو بذاریم، ولی خب بنز رو واقعا دوست داشت، میگو ماشین هر چی باشه بنز باشه، بنزی که همه به همه کار میتونی برسی، به همه جا برسونت، شخصیت رانندگی تو بالا میبره، یه کاری میکنه که بد رانندگی نکنی پشت بنز، ولی خب من بعضی وقتا این کارو نمیکردم و بد رانندگی میکردم. و یادم همیشه میگفتش که مادر بزرگم، مادر پدرم خدا بیامرز، میگفته که به بابام احمد صداش میکرد، اسم احمد، آقا جان منتی که بنز میذاره روی آسفالت و جلو میره هیچ ماشینی نمیذاره، یعنی بنز به جاده منت میذاره که روش داره راه میره. این جمله هم همیشه توی ذهنم هست.
پس اینقدر بنز دوست داری حالا که بنزا برقی شدن؟ بله. حالا چی؟
ببینید اصولا ماشین،
خب ماشین باز ماشین برقی دوست داره ولو بنز.
خودم به شخص ماشین اگه صدا نده موتور یا پیشرانش دوست ندارم باش برونم، ولی خب ماشین برقی تکنولوژی جدیده، به خاطر آلایندگی هواست، به خاطر حالا خیلی چیزا، مصرف سوخته و خیلی استهلاکای دیگه که روی موتور بنزینی هست توی ماشین برقی نیست دیگه، درسته؟ ولی کلن اون احساس درونیم، اون چیزی که دوست دارم، دوست دارم ماشین صدا بده و حرکت کنه، ولی اینکه صدای استاندارد، یعنی صدای موتورش رو دوست دارم بشنوم. حالا EQS برای بنز زده و برقی، خیلی ماشینای خوبی هم هست، ولی از لحاظ قیافه به نظر من یه خورده ضعیف عمل کرده بنز توی طراحی سال 20 به بعدش، چه تو برقی چه تو بنزینی، و الان داره یه جورایی تصحیح میکنه این طراحی خودش هم. یعنی بنز اگه مثلا توی مقالات مختلف یا تو سایتشون بخونیم نوشته که موفق نبوده مثلا اتاق X اتاق Y توی این سال تا این سال فروشش نسبت به اتاق قبلیش کمتر بوده. این ایرادیه که میشه فقط گره، ولی خب تکنولوژی جدیده دیگه.
خب الان تو از ظاهر بنز گفتی، تو کارت با باتن ماشینا هم هست دیگه، تقویتش میکنی، تیون میکنی، یه جورایی گفتم دیگه پسر راه پدر رو میره. پدر پزشک زیبایی بودن، شما هم پزشک زیبایی ماشین هایی.
دستی بر آتش دارم توی همین کار زیبایی و الان یه جورایی دارم راه پدر رو ادامه میدم برای خوندن پزشکی و اگه خدا بخواد پزشکی هم بله. پزشکی هم میخوام بگیرم.
خلبانم که
با اجازهتون. خلبان اولترا لایت البته فوق سبک.
خب.
آرزوام خدمتتون که از لحاظ زیبایی که فرمودین برای کار ماشین، آره دوست دارم. یعنی ظاهر ماشین خب خیلی مهمه. ظاهر ماشین مال مردمیه که از بیرون دارن میبینن ماشینو. داخل اینتریور ماشین و موتور ماشین مال تویی هستی که داری میرونیش، میدونی چی داری میرونی، میدونی ذات خودت چیه، ماشینت هم این خودته. و از لحاظ زیبایی من موتور ماشینم اگه تقویت خوب باشه یا تیون خوب باشه یا حتی از کمپانی تیون شده همون دیفالت خودش خیلی خوب باشه، بیشتر به ظاهر به هم میشینه تا اینکه بخوام ظاهر ماشینو خیلی زیبا بکنم ولی باطنش بد باشه.
همایون من میدونم که این تغییر دادن موتور و دستکاری و اینا، یعنی فنر موتور، حالا چیزایی که خیلی تخصصی تره و حالا شما خودت خیلی بهتر میدونی، یه تبعاتی هم داره. شما با راهنمای رانندگی، با پلیس، با حتی یه چیزی به اسم قاچاق کالا فکر کنم هم روبرو هستین که وقتی یه موتوری رو وارد میکنین و اینجا حالا قرار نیستش که نباید استفاده بشه، یه ذره راجع به این حرف بزن، چون میدونم که راجع به این موضوع یه نظراتی داری.
درست.
یه جا تو یکی از مصاحبهات گفته بودی که آقای پلیس غلامم
اگه گیر ندیم،
گیر ندی تیکه کلامت دیگه. حالا اینو بگو واقعا چه ایرادی داره؟ جوون دوست داره ماشینش یه ذره بهتر بشه، میتونی بگی کجا استفاده کنه نکنه چیه داستانه؟
از لحاظ قاچاقی که فرمودین، خب قدیم ما زمان ما خب اینترنت و اینا نبود دیگه، توی دهه 70 خیلی بعدش دیگه دایالاپ اومد و حالا مطالعاتی که داشتیم توی تیون ماشین، خب میرفتیم از شوش مثلا یه موتور 1600 رو ماشین من بود، میرفتیم موتور 2000 میگرفتیم و چون اگه پوسته موتور رو عوض میکردیم برگ سبز میخواست و برگ سبز اکثر موتورها نداشت، مثلا میکردم با برگ سبز بگیرم که بعد همین کارم کردم و زدم تو سند ماشینم 2000 کردیم و کاری نداریم. ولی از لحاظی که بعضیا موتور قاچاق میبندن و شمارش عوض میکنن، این همیشه من مخالف بودم، میگفتم روی همون پوسته فابریک موتورتون تا اونجا که میتونید استروک افتر مارکت جنس ببندین و اونو تقویت بکنید، تا اینکه بخوام مثلا ماشین 4 سیلندر و موتور 6 سیلندر ببندم، اینو خب میدونستم با موازین آگاهی مطابقت نداره، قوانین رو زیر پا سعی می‌کردیم نذاریم. ولی از لحاظ رانندگی و اینکه پلیس، خب بعضی جاها خب میشه گفت 90% جاها خب پلیس به خاطر جان و مال و حافظ ایمنی مردمه دیگه، خب ارتفاع رو پلیس میگه ارتفاع نزنید ماشین رو، به خاطر اینکه کف ماشینتون به آسفالت نگیره، حالا ماشینتون مهم نیست، آسفالت خراب میشه. از لحاظ صدا، آلودگی صدا برای مردم تولید نکنید. و حالا تقویت موتور تا یه حدی خیلی‌ها میتونن تقویت کنن و تو شهر برونن، ولی رانندگی شهری با قانون شهر، اگه بخوان بهتر از اون برونن، بدتر از اون برونن، سریعتر برونن، باید توی مسابقات تو حالا پیستای مختلف که نداریم واقعا.
خب همینه. آره. مسابقه الان آخر اتفاقی هم که افتاد به خاطر حادثه بعدی که برای حمیدرضا درجاتی رخ داد، خب ما تقریبا فکر کنم خیلی تو زمینه مسابقات اتومبیل رانی، حالا چه چیزایی که حالا ماشین شخصیه، کارتینگ، همه اینایی که خودت بهتر میدونی، فکر کنم ما خیلی پیشرفت عجیبی نداشتیم، درسته؟
دقیقاً همینطوره.
و اینکه خب اون جوونی که شما میگید که دوست داره هابیشه یه ماشین تقویت شده داشته باشه، دوست داره بره توی پیست این انرژی رو خالی کنه، این چه اتفاقی میافته؟
دقیقاً اون انرژی خالی کردن دیگه توی اون سنی که قبلش هم صحبت کردیم، من خودم گذروندم اون سنو، الان جوانه الان دوست دارن که بعضی جا گاز بدن، بعضی جا اون هیجان و انرژیشون رو خالی بکنن. خب از لحاظ پیست ما خیلی ضعیفیم، از لحاظ موتور اسپورت ایران درست شاید خیلی راننده‌های خوبی داریم، خیلی مخای خوبی داریم برای تیون کردن و تقویت، ولی امکاناتش خیلی کمه. واردات جنس هست، عرضم خدمتتون که جایی نداریم که بخوایم تست بکنیم ماشینو. من خودم یه مدت مسئول کمیته درگ هیئت استان تهران بودم، الانم البته دوستان لطف دارن و هنوز همون پستو بهم دادن، ولی مثلا یه پیست درگ نزدیک توی تهران بوستان و ولایت بود، قلعه مرغی سابق، که اینو ما با بدبختی بعد از سازمان ورزش میرفتیم نام نگاری، اجازه از استانداری، فرمانداری، چک ضمانت، چک حالا امضای تمام اتفاقاتی که میفته میدادیم تا بخوایم توی اون پیستی که نه آسفالت داره، نه موقعیت داره، نه ایمنی خوبی داره. تا حالا ما حالا میومدیم یه سری ایمنی ها رو نزدیک میکردیم به استاندارد که اگه اتفاقی افتاد راننده صدمه ای نبینه، انجام میدادیم. ولی هیچ وقت توی ایران، حالا خیلی از مسائلمون، نه فقط موتور اسپورتمون، خیلی از ورزشامون، خیلی از کارهای دولتیمون، حالا نمیخوام واردش بشیم چون به منم ربطی نداره، کسی راضی نیست، مدیریت ضعیفه، نمیرسن، مخصوصا به حالا رشته خودمون که شما فرمودین. اون جوون برای همین مجبوره که ماشینشو حالا از 1 تا 100 تقویتی که میکنه تو خیابونا، تو اتوبانا، شبا، خلوت، اینور اونور بخواد بگازه و بخواد حادثه ایجاد بکنه برای خودش، مردم بیگناهی که مثلا تو خیابون هستن. خب پلیس هم خیلی تو اتوبانا ماشینایی که به ظاهر و از لحاظ صدا و قدرت و اینا دیده میشه سعی میکنه که متوقفشون بکنه و حالا نذاره. حالا حرفم این نیست که بخوابونه و بخواد اعمال قانون برای تنبیه کردنشون، بخواد اینه که اون سرعت رو نرن، اون سر و صدا رو راننده
جواب میده.
نه یه جورایی چون گفتم جا نداریم برای تمرین، مثلا فدراسیونمون توی سالهای گذشته میخواستیم بریم برای تمرین، به هیئت تهرانش پیستو نمیداد که راننده‌هاش برن تمرین کنن. یک روز در هفته سه‌شنبه هاست، خیلی خوب، که بعد میرفتیم سه‌شنبه ها مثلا تمرین داشته باشیم، نه امروز از ایکس خودرو اومدن ماشین تست کنن. بیشتر جنگ پول بود، یعنی حالا کاری ندارم رئیس فدراسیون کی بود کی هست، الان دوست خوبم آقای رضا پازنده که از همین رشته است و مشکلات رو باهاش آگاه، واقفه و میتونه خیلی مشکلات رو حل کنه و امیدوارم اتفاق بیفته که خیلی از راننده ها و امثالی مثل من امید داریم به این.
الان امیدت اینه که فعلا هی ماشین جمع میکنی، درست؟
من نه دیگه ماشین جمع نمیکنم، الان بیشتر تو ماشین کلاسیک.
میتونی بگی چند تا ماشین داری اگه؟
آره اشکال نداره، من بنز از سال 1957 میلادی که پونتون نامیده میشه دارم که یه خورده کاراش مونده که به انتها برسه و جمع شه، تا بنز 2013 CLS 500 تیون.
فقط بنز داری؟
یه دونه فولکس واگن 1972 دارم، فولکس قورباغه، یه دونه فولکس کرادو 1991 دارم که فکر میکنم همین مونده با یه دونه دیگه تو تهران دیگه لنگش نیست، چون 7-8 تا وارد شد که حالا به اساس اتفاقات مختلف از بین رفتن. عرضم خدمتتون که یه دونه BMW دارم که موتورشو تیون کرده بودیم تو سال 87 و 8 برای مسابقات درگ که اصلا سوارش نمیشم.
جا کم نمیاری برای نگهداری ماشینا؟
حالا یکی از جاهایی که هست ماشینامو نگه میدارم، یه ساختمونی که یادگاری پدر بود اونجا رو ساختیم، یه پارکینگ اضافه
بچه پولدارا میشن ماشین باز و مثلا.
نه من دیدم کسایی که واقعا به نون شبشون محتاجن ولی دوست دارن ماشینشون از خودشون شیک پوشتر باشه، رینگ خوب زیرش باشه، اگزوز خوب باشه، حالا کاری به تیون موتور نداریم به خاطر راه رفتن، ولی زیبایی رو حداقل دوست دارن که حفظ بکنن. واقعا دیدم ها که طرف شاید پول نداره برای خودش دست لباس نو بخره، پولاشو جمع میکنه جای اون لباس میره اگزوز برای ماشینش میخره، رینگ میخره، چون
ماشین مثل بچه‌های آدم، مثل کسی که پت داره مثلا.
دقیقاً اون علایقیه که نسبت به اون ماشین توی بدن ایجاد میشه، توی فکر ذهن ایجاد میشه، خب وابستگی میاره. و منم ماشینامو مثل بچه‌هام، واقعا بچه‌هایی که ندارم دوست دارم.
اسم هم میذاری برای ماشینا؟
آره اسم داره
مثلا اگه میتونید.
آره آره مشکلی نیست. از مستر سی، بنز کلاس سی دارم، بنز سی ال اس هم زورو اسمش، بنز دارم اسماعیل تیه.
چرا اسماعیله؟
به استایلش میخوره اسماعیل. بنز دارم که همین که همایشش هم بود و من متاسفانه نتونستم برم، هوشنگ بهش میگن.
همه اسما پسرونه است، یعنی ماشینات آره. خانوم ندارم،
فقط اون گلف هم که الان دیگه ندارمش اسمش گلی بود. آرزم خدمتتون که تیه بود. و یه ماشین دارم مال جلال آل احمد که از داداش ایشون خریدم، امید آل احمد، یادگاری جلال که اسمش گوشیم جلال.
چیه ماشین؟
بنز 1966 230 اس W110 کد اتاقشه.
چه روزا تنشو گلها پوشوندن برای عروسی، چه شبها تن اون تو جاده شده یه اتاق خصوصی، چقدر بچه ها رو رسونده دبستان زیر برف و بارون، تو چه کوچه هایی سرک می کشیده به فرمان فرمون.
خب پس این ماشین جدید نیست، دنبال این بودم شیرینی بگیرم ازت، نشد دیگه.
فورد فوجیبا قدیمی تر از قبلی است.
اوه چه موتورسیکلت های اینجاست.
آره الان دیگه حجم موتور یه ذره شل کردم، آزادتر شده تا 400 سی سی بیاد، تا 350-400 سی سی بیاد. یه سری موتورهای جدیدتر اومده تو بازار، یعنی تنوع موتورسیکلت توی بازار ایران خدا رو شکر الان خوبه. هم چینی ها هستن که حالا ارزونترن، برند ها یاماها و اوریما و هوندا و اینا هم هستن، کاوازاکی هست، سوزوکی هست، برند های مختلف رو داریم، یا حتی پژو هم الان موتور
جدی؟
آره پژو هم یه اسکوتر جدیدی داره، اونم
اسکوتره؟
اسکوتره آره.
گرونه؟
آره دیگه 1200 طولشه دیگه الان
اسکوتر؟
آره
اسکوتر گواهی نامه نمیخواد نه؟
چرا؟ اسکوتر؟ به چی میگن اسکوتر؟
مگه
ببین این موتورایی که دنده ندارن
خب
گیرباکسشون اتوماتیکه و حالتشون دیدی یه ذره متفاوت تره،
مثل همین وسپا و اینا.
آره به اینا میگن اسکوتر. اینا گیرباکسشون دیگه دیازیست کلاش بگیری دنده عوض کنی، اتوماتیکه، گیرباکس سی‌وی‌تی دارن اتوماتیکه. خب شما فقط گاز میدی و ترمز.
آخه شنیده بودم که اسکوتر گواهی نامه نمیخواد.
نه قبلا میگفتن موتورهای تا زیر 50 سی سی و موتور برقی گواهی نامه نمیخواد، ولی الان دیگه فرق کرده، میگن هر چیزی که راه میره گواهی نامه. حالا دو چرخه فعلا هنوز جزش نشده، ولی دیگه موتور برقی هم میگن گواهی نامه میخواد. آخه روند گواهی نامه دادن هم دیگه مثلا قبل سخت نیست، مثلا دو روزه هم میتونی بگیری. آره دیگه سه طرحهای دو روزه و اینا میذارن.
از اینکه امتحان ازم بگیرن خوشم نمیاد.
آخه چیز شده، آخه موتورسیکلت دیگه راحت شده سواریش، اینا هنوز با هوندا دنده ای از شما امتحان میگیرن.
خب
ولی دیگه الان موتور همه شدن اتومات، مگر اینکه شما بخوای بری موتور دنده ای بخری.
نه خب نمیخوام اصلا، بعد به اون آقا میشه گفتش که آقا من موتورم.
نه دیگه اون یه موتور اونجاست که با اون باید چیز کنی امتحان بدی.
این سه چرخه ها برای من خوب نیست.
چرا؟ خیلی باحاله اونا. اونا هم تکنولوژی خاصی داره. بعد پیاجیو هم هست، یعنی ایتالیایی، همون شرکت وسپا هم اینا رو تولید میکنه. آره چهار چرخش هم هست.
بعد اونا 3D
MP3 ولی چیزه، ولی موتور باحالی، اونم به کارت میاد به نظر من، اونم میتونی بگیری. خیلی میگن تنوع موتور انقدر زیاد شده
این، چون زمین خوردنش خود
سخت‌تر از
راحت نیست دیگه. خیلی
آره راحت
خوبه دیگه.
ولی مثلا برای اونی که دو چرخ میرونه مانور دادن به اون سه چرخه سخت میشه. بعدش ولی برای تو که مثلا تا حالا سوار نشدی نروندی با اون یاد بگیری دیگه میاد تو دست راحت باشی. آره و
تو موتور سوار میشی؟
من زیاد
میشه
موتور سوار. اصلا بدون موتور زندگی به نظر من تو تهران سخته.
سخته. آره من خودم هم همین نظر دارم ولی اون ترکش میشینم دیگه.
آره دیگه تو حالا استم موتور میگیری یه جورایی آره. میشه گفت دیگه غیر ممکن داره میشه. انقدر شلوغه. شما اگه قراره آره. که به کارها چند تا کار داشته باشی برسی باید موتور سوار شی. و متاسفانه وقتی میره به سمت سردی هوا آره دیگه موتور سوار شدن سخت میشه.
ولی کلا کاسکت دارم همه چی میخوام برم از این بازوبندا و این جور زانوبندم
آره بخر راحت سوار
کنم یه خورده دنگ و فنگ داره ولی میارزه.
اکثر موتورام دیگه عقبش صندوق داره دیگه زیر زیرشو آره. میگی بالا کلا کاسکت جا میره یا اینکه باکس میذاری عقبش.
فقط میترسم تو خیابون خفگیری کنن دیگه یه دفعه.
ببین موتورت گرون نباشه خیلی خفگیری نمیکنه. موتور گرون که ارزش خفگیری داشته باشه رو خف میگیرن دیگه. مثلا شما موتورت این موتور چینی باشه چرا طرف خفتتو بگیرن نمیتونه اونو بفروشه. خود کبیر رو نمیدونم نیرو موتور اینا دوباره قصی بفروشنش. خب حالا تازه بیاد از شما بخره که چی بدوزه یا خفت.
من اونو خوشم اومده. اون چیه؟
این پاژروی دهه 90ه. یه زمانی این پاژروها قرمزش سلطنت میکرد. البته این پاژرو مال بهداریه.
یعنی بهداری یعنی چی؟ یعنی برای
اون موقع به اداره بهداری داده بودن. آره دو جور داشت. یه لوابشناشه که مال اداره بهداری بود. آره
این سقفش هم یه چیزی گذاشته بود.
اون چادر سقفی گذاشته که میره آفرود دیگه همون بالا چادرش رو تو زمین پهن نمی‌کنه. رو سقف ماشین می‌خوابه. آره.
کدوم مال چه؟
میتسوبیشیه.
میتسوبیشیه
ژاپن.
خیلی خوبه نه؟ اینا دیگه حتی منم بلدم.
من برندیه که دوستش دارم دیگه.
جدی تو ژاپونیا رو دوست داری کلا؟
ژاپونیا رو مثلا هوندا رو خیلی دوست دارم. هوندا رو خیلی فن تویوتا نیستم. اگرچه مثلا من کلا چون ماشین دوست دارم نمیتونم بگم نه اینو دوست ندارم. من فن تویوتا نیستم ولی مثلا تویوتا کورولا جی آری که معرفی شده مثلا یکی دو سال پیش گازو ریسینگ 3 لیتری 300 اسپی سسیله میاد 3 لیتری سسیلند 300 اسپی رو خیلی دوستش دارم. خب یعنی کلا تو هر برندی به هر حال ماشین های جذاب وجود داره ولی مثلا هوندا رو خیلی دوست دارم. مثلا توی شاسی بلندا توی اس یو وی هاشون نیسان رو خب به تویوتا ترجیح میدم. پاترول رو به لندکروز
این میتسوبیشی چطور که جلومونه
میتسوبیشی پاجرو جز ماشین های خیلی خیلی جذابه. هنوزم همون دهه 90 هاش هم کلی پرطرفدار
به من هم میاد راست شوخ به قیافه هم میخوره
این ماشین بودم. یه زمانی تو دهه 90 میلادی هم دهه 70 شمسی یادت باشه دو در قرمزش هر کی داشت سلطنت میکرد تو تهران. یادت دیگه
آره.
چیکار میکرد سر و دست میشکستن براش.
یاد سریال بیواچ میافتن همشه. یه دفعه برای راجع به صحبت کنم که کمک راننده به چه دردی میخوره.
کمک راننده
اونی که کنار راننده میشینه
خستشون یه نقشی
داره. نه خب اون که مثلا من رانندگی بلد نباشه که دیگه کار تمومه.
نقش خاصی نداره. برای من که با موزیک خالی میکنم و موزیک گوش میکنم کمک راننده خیلی نقش خاصی
دیگه نباید بخوابه. هر کاری دوست داره نه اتفاقا نخوابه.
من کسی بغلم باشه ترجیح میدم بخوابه موزیکمو گوش کنم و حال کنم. آره خیلی توی فضای خودم باشم خیلی برام جذاب‌تره تا حرف بزنم. آره
یکی هم مثل من باشه یه سوال بپرسه.
نه خب الان
من حالا بخوابم خب اگه می‌خوای یه چرتی می‌زنم.
الان فضا فرق می‌کنه. چند زیاد شده این چانگانا؟
اه؟
آره.
چینیه دیگه نه؟
آره، جزء برندهای خوب چینیه.
حالا یکم صدای پخش پادکست رو بالا ببرید تا بخشی از موزیک مورد علاقه همایون نصیری رو با هم بشنویم. رنگ ماشین هم براتون مهمه؟
بسته به
تو ایران همه ماشینا رو خودتون میبینید دیگه. آره. سفید سیاه سفید دیگه خیلی میشنم. هنر کنیم یه خاکستری هم وسط باشه.
خب از لحاظ اینکه ماشین مشکی خیلی ها دوست دارن مشکی. خب چون توی لباس هم اکثرا آقایون کوچه‌وار مشکی دوست دارن اونو میگیم حالا مشکی علایقه. ولی سفید توی تهران یا کشورهای شلوغ شهرهای شلوغ به خاطر تصادفات و رنگ شدگی، قور شدگی، خط و خشی که میفته کمتر دیده میشه. تا ماشین مشکی که شما یه قوری روش کامل دیده میشه، یه موج روش دیده میشه، رنگ بشه کاملا مشهوده. ولی نه، برام توی اتاقای مختلف ماشین رنگای مختلفم روش مهمه. بر فضل مثال مثلا توی 206 رنگ قرمز رو خیلی دوست دارم. رنگ قدیم سبز سربیشو خیلی دوست داشتم که دیگه خیلی کمه. لاجوردشو خیلی دوست دارم.
برای بنز چه رنگی رو دوست داری؟
بنز بستگی داره. بنز اگه خیلی بزرگ باشه مثل کلاس S, CLS, CL یا جی وگن، حالا کاری نداریم. چون ماشینای بزرگ و یقاریه مشکیش به نظر من
جی وگن. وسط سوالتون چون باشد. گفتید برای ماشین بازه ماشین ادایی محسوب میشه؟
من به شخصه اصلا جی رو دوست ندارم، چون که هیچ متریال خوبی تو بدنش استفاده نشده. در ماشین رو که شما میبندین مثل فایبرگلاس، انگار در وانت پیکان رو دارید میبندید. اون صدایی که باید در بنز بده نمیده. طراحی بنز جی وگن چون از زمان دوران پهلوی دوم بوده، میگن که خب یادگاری اون موقع است و همونم دارن ادامه میده. کمپانی بنز از لحاظ قدرت طراحی بدنش، حالا کاری نداریم چه دورانی بوده، دوستش دارم، ولی از لحاظ متریال بدنه اصلا. و خیلی مکعب مستطیله، مکعب مربعه، کرو نداره، جای کرو و قشنگ و زیبا نداره تا مثلا اتاقای دیگه بنز. ولی حالا این صحبت پرت نشیم. ماشین های یوگور و مشکیش رو دوست دارم، چون از اون اندازه و هیبت کوچیکترش میکنه. و ماشین هایی که کوچیکه سفید و رنگای روشنش یه جورای هیبت بهتری بهشون میده. میگن سفید طرف پوشیده چاق نشونش داده، ولی مشکی میپوشه لاغر نشونش میده. این دقیقا همین مثالیه که رو ماشینم میشه زد. ولی نه، رنگای مختلف رو توی اتاقای مختلف، حالا نه بنز، پراید حتی دوست دارم، رنگای شاد، مخصوصا رنگای جیغ، ولی به شرطی که خب میگم
مثلا 206 گوجه.
آره قرمزشو خیلی دوست دارم، اگه والا بتونم هم یه دونه قرمز گوجه خیلی خوشگل میخوام داشته باشم، بگیرم و انجام بدم کارشو.
بین ماشیناتون مثلا میتونید بگید که اینو بیشتر از همه دوست دارم؟ دوست دارم نه اینکه مثلا بگی فرزند اصلا اینه، به خاطر اینکه حالا قدرت اون جوری که تیونش کردم باهاش خیلی حال میکنم، یا با ظاهرش حال میکنم، یا با مدلش، یا تک مثل اون فولکسی که گفتین توی ایران
کورادو
دوتا هست که شما حال یکیشو دارید.
درست. والا خود سخته، مثل میمونه که یه پدر مادر بپرسید کدوم بچه تو بیشتر.
یه مقاله جدیدن اومده توی پادکستی هم که آقای علی ضیا با یک آقای روانشناس داشتن، داشتن گفتن این واقعیت، پدر مادر هم یکی از بچه هاشونو ممکنه بیشتر دوست داشته باشن.
آره، ولی هیچ وقت به لفظ به گفته نمیارن این مسئله رو، شاید ظاهرش نشون ندن، ولی توی باطنشون، توی وجود خودشون، شاید مثلا رضا رو بیشتر از محمد مثلا
حالا توی باطنتون توی پادکست ما بخواید آفتر رکورد بگید.
توی دوست داشتن ماشین، خب با بنز پدر چون خیلی خاطرات دارم و خیلی رانندگی رو با اون اتاق یاد گرفتم، خیلی دوستش دارم.
همون زرد قناری؟
بله زرد قناری، چون از بچگی باش بزرگ شدم و یعنی از اگزوزش میرم، از موتورش در میام، کاری حالا برعکس فرق نمیکنه. ولی توی ماشینای خودم که حالا از لحاظ شتاب با هم فرق دارن و تیون فرق دارن و قیافه و رنگ و اینا، نمیتونم واقعا بگم کدومش یکه کدومش دهه یا پونزه. ولی خب زورو رو خیلی دوست دارم.
زورو رو مدلش به هم بگیشه،
2013 بنز سیلس 500 و مستر سی که همون بنز سفیدم سی 350 که کلیمان تیونینگ حالا لوازم روش بستی میخورده، بد نیست، اونو دوست دارم.
بچه خوش زرق و برقی
مثلا حالا. ولی از لحاظ هندلینگ توی ماشینام بنز سی حرف اولو میزنه. واقعا بنز سی پلتفرم شاسیشو مایکل شوماخر تست کرده و حالا تاییدش کرده بود و این یادگاری اتاق W204 مرسدس بنز. فکر نمی کنم هندلینگ روی دست این اتاق بنز بتونه دیگه تو سالهای آینده بزنه، و هر آدم نتونسته، چون واقعا توی بنز سی با هر سرعتی شما، البته اینو بگم لاستیک خیلی مهمه، لاستیکی که حالا لاستیک به روز باشه و چسبندگی یا ترید ویرش خوب باشه، شما با هر سرعتی با بنز بپیچید میپیچه. من اینو تست کردم، هیچ جا نمیذارتت و این ماشین کارت تو دستت و هندلینگ خوبی داره. از این بابت میتونم بگم که بنز سیمو خیلی دوست دارم چون هندلینگ خوبی داره. قدرت سی ال اس رو دوست دارم، خب موتورش خوب خیلی زورش زیاده. ماشین درگمو خیلی دوست دارم که خیلی سالو باش نروندم.
آره ولی دارید دیگه استفاده.
آره چون که میگم مسابقات درگ دیگه خیلی کم برگزار میشه با این امکانات و بنزین و اکتانی که داریم و دردسرایی که روی سوخت داریم، سعی میکنم اصلا سوارش نشه.
همایون چی شد رفتی سراغ گزارشگر مسابقه ها؟
آره من یه دوست خیلی خوب دارم، علیرضا سباق، که از بچگی توی کار ورزشی، یعنی کلا توی هر چیزی، از آقای فردوسی پور یه بار علیرضا گزارش داشت، گفت بعد از گزارش من گزارش آقای سباق رو گوش میدیم. من نمیدونم چرا علیرضا همه چی رو میدونه، یعنی آقای فردوسی پور اینو گفت. خیلی دوستش دارم، از سال 2000 و تقریبا میشه گفت 8 با ایشون دوستم و ایشون از بچگی دنبال کار فرمول 1 بوده، حالا شطرنج و فوتبال آمریکا اینا به کنار، اطلاعاتی که داره واقعا عین فوتبالیه که آقای فردوسی پور داره. مادر ایکس کیه، پدرش کیه، چه سالی متولده، چه روزی، چه کدوم بیمارستان و چه پلهایی ترقی کرده تو کارتینگ، چه سالی شروع کرده ایکس و ایکس و و و. خب منم خب از میشه گفت حالا 17 18 سالگی چون شروع کردم به ماشین سوار شدن و مسابقات و اینا، خب اون موقع فرمول 1 تو ایران اصلا نبود یه جورایی. مسابقات موتور رو خیلی عکساشو دوست داشتم به دیوار می‌زدم، مسابقات حالا فرمول 1 و اینا، ماشین‌های مدل‌های قدیمی سعی می‌کردم که از مجلات عکساشو داشته باشم و به دیوار بزنم و زرق و برق. و بعد علاقه من که شدم به مسابقات فرمول 1، حالا بعد که اینترنت اومد و یه خورده تونستیم که این مسابقات رو راحت‌تر در دسترس باشه و ببینیم، با علیرضام که دوست شدم، خب بیشتر صحبتمون سر همین تجربیات راننده ها و گذشته هاشون و مقام هاشون و کلاس های مختلف بود. و علیرضا یه مدت توی شبکه های اجتماعی و حالا برنامه های تلویزیون کار گزارشگری فرمول 1 رو انجام میداد که من خب خیلی جا باش میرفتم و این کارو پشت صحنه باش بودم دیگه، چون خودم هم میگم خیلی علایقم زیاد بود نسبت به این ورزش، و ولی هیچ وقت به گزارشگری فکر نمی کردم. که بعد یه بار که یه صحبتی شد و اینا با یکی دوستان خوبمون آقای خشایارفر که توی رادیو تلویزیون هستن و شبکه ورزش خیلی هم زحمت میدیم بهشون، گفتن که برای صداگذاری میتونی مسابقات مثلا دریفت یا مثلا مسابقات سالن کار اینا هم گزارش کنی. برای امتحان منو فرستادن دفتر پخش و ضبط و این کارو انجام دیم. روز اول خود سخت بود برام، اون هیجان رو توی صدام نداشتم، اون تسلط رو نداشتم، ولی یه بار که این صداگذاری رو انجام دادیم و دفعه دوم همون رو انجام دادم، شاید بگم 90% بهتر شد. تیم داره چک میکنه سیستم ترمزش از روی سیستم کامپیوتر و قطعا چون سرعت رو کم کرده باید بره داخل پیکلین. آلونزو چی میگه؟
No brakes.
بله میگه نمیتونم ترمز بگیرم، بریک ندارم، ترمز ندارم، ترمز ندارم. خب به خاطر اون حرارتی است که احتمالاً چرخ عقب. استارت مسابقه رو ببینید، استارت خوبی رو زد، خیلی خوب پیاستری گرفت روی همتیمی قبلن لوئیس همیلتون که جورج راسل باشه، از اون ورا ماکس ورشتاپن و لندو نوریس. بس به راحتی همیلتون هم با زیرکی تمام‌تر داخل رو گرفت و رد شد. اونجا آیزاک اجار استارت خوبی هم داشت. دیگه موند رومونو داریم 5 سالی هست.
خب
که
مزاحم میشه. عجیب ترین مسابقه و عجیب ترین صحنه ای که گزارش کردی و خودت یه لحظه اینجوری شدی که خب قلبم داره وای میسه، اما این نفس بکش و ادامه بده.
توی مسابقات خیلی اتفاقات افتاده که این صحنه ها رو ببینم و نگران اون راننده بشم. حتی توی مسابقه ای اگه اشتباه نکنم انگلیس بود، مال 2-3 سال پیش، فرمول 1 گوانژو، یه برخوردی داشت که ماشینش چرخید و پرتاب شد از در حقیقت میشه گفت اون بریرهای پیست بیرون، ارتفاعی که ضربه گیرا دارن، پرت شد بیرون و که خود دوربین حالا کارگردان و این حرفا اجازه نمیدن اون تصویر نشون داده بشه تا از صحت و سلامت راننده مطمئن باشن. که اون لحظه که این اتفاق رو من دیدم خیلی اصلا شوک شده بودم. یه لحظه گفتم که خدا کنه فقط هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، چون اکثر تصادفات رانندگی رو ما میشینیم تو یوتیوب و حالا تکرار اینا نگاه میکنیم و اشتباه حالا راننده یا اشتباه سیفتی مسابقات یا اشتباه حالا مسئول فنی بوده، کاری نداریم. اون لحظه فقط تو فکر این بودم که این راننده سالم بیاد بیرون، یا تصادفی که لوئیس همیلتون با ماکس ورشتاپن انجام داد که با نیروی تقریبا میشه که 54G از بغل مکس با دیواره تصادف کرد. ما فقط اونجا به فکر این بودم که قطع نخا نشده باشه مکس. حالا خیلی هم از مکس چقدر خوشم نیاد، خیلی از دوستان میدونن حالا، ولی واقعا رانده خوبیه، ولی اون لحظه خیلی نگران بودم که بعد صحنه رو ببینم و از صحت مکس که سالم مونده اطمینان داشته باشم. آره این دوتا صحنه بود، ولی توی مسابقات خیلی بوده که مثلا تصادف شده، قطاری به هم خوردن و توی فرمول دو توی پیست اسپا بلژیک اون اتفاقی که افتاد و اون راننده فوت کرد، اون صحنه هم خیلی، حالا گزارشش نمی کردیم ولی داشتیم می دیدیم، خیلی روم تاثیر گذاشت، خیلی ناراحت شدم تو سن جوونی. و
همایون نصیری از علاقه خودش و پدرش به مرسدس بنز گفت. در ماشین زمان این قسمت سانروف، مرجان مروستی داستان مرسدس تاریخ سازی رو میگه که خودش و سرنشین مشهورش سرنوشت عجیبی داشتند.
من نیاز دارم به یه ماشین زمان، من نیاز دارم به یه ماشین زمان.
ساعت نزدیک نیمه شبه، پاریس، هتل ریتز. توی لابی دوربین ها برق میزنن، فلاش ها تموم نمیشن و دایانا و دودی فاید میدونن که راه خروج از در اصلی عملا جنگیدن با صدای شاتر هاست. پس تصمیم گرفته میشه که اونها از در پشتی خارج بشن. برای این کار ماشینی انتخاب میشه که قرار نیست توجه کسی رو جلب کنه. مرسدس بنز S280 مشکی مدل W140. ماشین معمولی نیست، بدنش سنگینه، موتورش 6 سیلندره و بین رانندگان تشریفات معروف به تانک پنهان. قرار بود امن باشه، قرار بود مانع خطر بشه. هنری پاول پشت فرمون اتومبیله. دایانا و دودی کمربند ایمنی رو نبستن. درها بسته میشه، شیشه ها بالا و مرسدس حرکت میکنه. اما رهایی فقط 4 دقیقه دوام داره. پاپاراتزی ها درست پشت سرشون هستن. موتورسیکلت ها، دوربین ها و نورها. مرسدس شتاب میگیره، بیشتر و بیشتر. سرعت در تونل پونت دیالما باید 50 باشه. مرسدس با بیش از 2 برابر سرعت مجاز وارد تونل میشه و درست در همین نقطه، اون لحظه کوچیک اما تعیین کننده رخ میده. قبل از برخورد اصلی با ستون تونل، بدنه مرسدس در سمت راست با یک خودروی سفید تماس پیدا میکنه. تماسی سطحی اما قابل ردیابی. رد رنگ سفید روی بدنه مرسدس بعدتر تنها نشونه‌ای خواهد بود که محققان رو به سمت فرضیه حضور فیات اونو سفید سوق میده. نه پلاکی، نه فیلمی و نه حتی تصویر روشنی، فقط خراش‌ها و ذرات رنگ. مرسدس بعد از اون لمس کوتاه کنترلش رو کاملا از دست میده. در کسری از ثانیه 1500 کیلوگرم فولاد سیاه تبدیل میشه به گلوله‌ای بی هدف. ضربه، ستون شماره 13، خاموشی، چرخش و بوی تند آهن مچاله شده. هنری پاول در جا جان میده، دودی هم همینطور. دایانا زنده است اما نه برای مدت طولانی. نور چراغ‌های آبی، صدای آژیر و فلش‌های پی در پی دوربین، همه چیز با هم مخلوط شده، همه چیز دیر شده. مرگ دایانا، شاهدخت ویلز، ساعتی بعد توی بیمارستان پیتی سالپتریه اعلام میشه. دایانا فرانسیس سپنسر، 36 ساله و مرگ ناباورانهی برای مردم بریتانیا و مردم جهان. ماشینی که قرار بود مانع خطر بشه، خودش تبدیل میشه به عرابه مرگ. مرسدس تصادف کرده توی همون ساعت اولیه توسط پلیس ضبط میشه و به پارکینگ سری پلیس منتقل میشه. سالها بعد مالک اصلی شرکت لیموزین ادعا کرد که ماشین باید بازگردونده بشه. اما وقتی پلیس درخواست رو باز کرد، بخشی از بدنه سوخته بود. آتش سوزی که هیچ وقت توضیح داده نشد. بعدها مرسدس از مدار توجه عمومی ناپدید شد. نه سند رسمی اسقاط وجود داره و نه گزارش انتقال به موزه و نه حتی نمایشگاه پلیس. هیچ کس نمیدونه امروز کجاست. آیا نابود شده، آیا مخفی شده، یا همچنان توی یکی از پارکینگ‌های امنیتی پاریس زیر چادر خاکستری بی صدا قفل شده و فراموش شده. مرسدس ST280 تبدیل شد به شیئی که نمیشه نمایشش داد، نمیشه انکارش کرد، نمیشه کنارش گذاشت و نمیشه از تاریخ حذفش کرد. 3 دقیقه رانندگی، یه تونل، یه تماس سطحی با یه خودروی ناشناس، یه ستون و ضربه‌ای که زمان رو دو بخش کرد. پیش از 31 اوت 1997 و پس از اون. پرنسس دایانا رفت، اما ماشین مرسدس ST280 باقی موند. نه به عنوان یه شیء فلزی، که به عنوان ساکت ترین شاهد تاریخ. شاهدی که هرگز صحبت نکرد و هیچ وقت هم مقابل دوربین قرار نگرفت. و حالا در سکوت توی یک جای نامعلوم در تاریکی انبارهای پلیس خودش رو از جهان پنهان کرده.
همایون، چی شد که رفتی سراغ خلبانی، کسی که همیشه با چهارچرخ و روی زمین و سرعت سر و کار داره؟ چی شد یهو از آسمون سر در آورد؟
راستیتش خب از بچگی عکسام هم هست، مثلا 7-8 سالم بوده که از عروسی اقوام بود رفته بودیم، عکس دارم که لباس خلبانی تنمه با درجه صدفاندویی. علاقه داشتم به پرواز و حالا کارهای هیجانی. توی اون زمانی که مثلا ما نزدیک دیپلم بودیم و صحبت خلبانی میکردم، خب مادر پدر خود نگران بودن که نکنه همایون بره دنبال خلبانی با این وضعیت. حالا اون زمان
جنگ بود اون موقع؟
نه، من 13-14 سالم بود، جنگ تموم شد. 5 سالم بود شروع شد و حالا تو 13-14 تموم شد. آرزم خدمتون که آره، خیلی مثلا نگران بودن که همایون نره خلبان بشه، خدای نکره دوباره اگه خدای نکره جنگی بشه با این هواپیماهای قدیمی که داریم و اتفاقاتی که امکان داره بیفته که امیدوارم هیچ وقت نیفته، شاید حالا همایون بره بلایی سرش بیاد. و حالا ما رو از این رشته خورده دور نگه داشتن و راضیمون کردن که دنبال این رشته نریم. ولی چند سال پیش بود که به خودم گفتم خب توی مسابقات اتومبیل‌رانی اینا حالا به اون جایی که می‌خواستم شاید نرسیدم، ولی توی سعی و تلاشی که خودم تجربهشو دارم و انجام دادم راضی بودم. توی اتفاقاتی که برام افتاد، توی تقویت هایی که کردیم، رانندگی هایی که کردیم، حالا چه تو ایران چه جای دیگه، حالا گاز دادیم اونا، راضی بودم. گفتم که دیگه الان سنم یه جوریه که دیگه نیازی نیست که بخوام برای مسابقات اتومبیل‌رانی اینا تلاش بکنم یا بتونم حتی به راحتی وارد رشته های جدیدش بشم یا حالا قدیم، کاری نداریم. و از این بابت که توی ایران خودمون ضعیفه، خب تعارف که نداریم. گفتم خب دیگه اصلا چیزی نیست که منو بخواد راضی نگه داره، برام این گفتم برم دنبال خلبانی. اون بالا درسته کار خارق العاده و شاقی نیست، ولی توی سنی که من شروع کردم خورده سخت بود. سال 97 هم برای درس خوندنش هم برای یادگیریش، خب یه خورده خب با سنهای 17-18 سالگی که از شارپ بودن و اینه خورده دورتر شدم، سخته دیگه بخوای اینا رو یاد بگیری. به خاطر همین خب سعی تلاشمو کردم که اون درس ها رو خوب بخونم، اون تمرین ها رو خوب انجام بدم و هیجانی که دیگه نمیتونستم روی زمین توی شهر شلوغ تهران پیاده کنم یا تو پیستایی که واقعا دیگه نداریم پیاده کنم و امکاناتش نیست، روی آسمون انجام بدم. درسته کار خطرناکی نباید بکنیم موقع خلبانی، ولی اون هیجان تیک آف لندینگ و اون سرعتی که میتونی تو کروز بری و حالا کارهایی که جزء مانورها حساب میشه و توی آموزشمون هست، اون یه خورده تونست که دوباره اون هیجانات جوانی رو تو بدن من دوباره زنده بکنه.
کلا هیجان طلبی.
واقعا دوست دارم. در صورتی که من خودم الان از پشت بام یا مثلا پل عابر پیاده پایین نگاه میکنم سرم گیج میره. پاهم سست میشه. نمیتونم از پشت اون پایین نگاه کنم. رو پلی که شیشه یه نمیتونم واقعا برم. ولی تو هواپیما 14-15 هزار پا 20 هزار پا اصلا هیچ ترسی نداره.
خارج از کشور یه مدت زندگی کردی درسته؟
یه 8 سالی دبی بودم و الانم جست و گریخته از سال 2015 چون مقیم اسپانیا هستم میرم و میام.
این سالها چون به هم گفتی که الان ایران هستی اما هی یه سری هم به اسپانیا میزنی در رفت و آمدی بین ایران و اسپانیا، به هم بگو اول کدام و چرا همایون آروم نمیگیره؟ چون که ماشین بازی میکنه، خلبانی، میخواد پزشکی شرکت کنه، متولد 54. خب یه ذره عجیبه، حالا هم که بین ایران و اسپانیا سرگردانه.
زندگی تو خارج اصلا دوست ندارم، چون این آب و رنگ و همبستگی و دوست داشتن و محافلی که توی ایران داریم و پشت هم بودن، حالا درسته میگن در ظاهر طرف دوستته ولی پشت برات میزنه، باز اونم توی ایران رنگ و لعابش خیلی زیاده. اینا رو ترجیح میدم به زندگی خارج، چون توی خارج همسایه بغلت اگه واقعا 100% باهات هم دوست باشه، از گشنگی بمیری یه یورو یه دلاری بهت نمیده. شاید یه بار تعارف بهت بکنه غذا مثلا، ولی اصلا این چیزا نیست، معرفت وجود نداره تو خارج از کشور، مگه بین ایرانی ها باشه. واقعا این فامیلی، دوستی و این میگم پشت هم بودن رو توی ایران فقط من دیدم، توی هیچ جای دنیا ندیدم.
خب تو که اینقدر عشق ماشین و مسابقه هستی، اگر اونجا میموندی به هر حال، چون که تواناییش هم داشتی که از سن کم بری، اینجور که استنباط کردم، چرا اونجا رو انتخاب نکردی که بری خارج از کشور مسابقه بدی؟
یکیش وابستگی به خانواده بود، چون از بچگی قرار بود که من 9 سالم بود رفتیم استرالیا، یادمه که صحبت بود که من بمونم پیش خواهرم و شوهر خواهرم، که اومدم بیرون و ناراحت و گفتم من نمیمونم اگه من اینجا بذاری، درس نمیخونم، که خب چی بگم، تک پسرم که بودم، مادر پدر خب خیلی بعد از مدت حالا پسردار شده بودن و آخرین بچه هم بودم و تتاقاری، و حالا به لفظ میگن تتاقاری لوسه، ولی
نه اصلا اینطور نیست، با عنوان یک تتاقاری میگن
دقیقا. و اینکه خب پدر مادرم هم 100% از ته دل راضی نبودن که اون کاری که باید میکردن و منو بذارن استرالیا پیش خواهرم اینا انجام بدن، منم که دیدن ناراحتم مزید بر علت شد و برگشتیم ایران دیگه. این عاطفه ای بود که من از بچگی یادم، یه بار با بابام داشتیم میرفتیم بیرون، گفت بریم اینجا چلو کباب بخوریم با هم، گفتم نه مامان اینا خونه گشتن، آخه شاید اونا نهار نداشته باشن. یعنی این چیزی که توی وجود من هست، نمیخوام بگم معرفت، نه شاید معرفت نیست، اون عاطفه به خانوادمه. خب اون باعث شد که من از سن کم نرم اونجا شروع بکنم و بخوام دنبال این کار باشم. و یکی دیگرش هم این بود که بعد از این چند سالی که دبی بودم، تو دبی خب فعالیت میکردیم و حالا چه کارتینگ چه اتومبیل سالن کار میروندیم، ولی به خاطر یک شب که به پدرم زنگ زدم که دیدم یه خورده صداش گرفته است، که گفت کمرم این مقدار درد میکنه، تو هم که نیستی، یک ماه نشد من کل شرکت و زندگی و خونه رو ول کردم و فروختم و اومدم ایران. در صورتی که خب اونجا راحت زندگی میکردم و ماشینایی که دوست داشتم دبی داشتم، ماشینایی که تو ایران شاید الانش هم خیلی ها ندارن،
مثل
لامبورگینی که پلاک شهر خودت باشه، الان ما اینجا نداریم، مثل بعضی پورشای جی تی آری که دوست داری پلاک باشه تو شهر تهران باش بری بیای، ولی نداریم خیلی ماشینا. حالا یه چند تای ماشین اونجا داشتیم و ماشین بازی میکردیم و آره، این عاطفه بود که یه مقدار نذاشت من جدا بشم از خانواده و برم دنبال علاقه شخصی خودم. ولی به علاوه تا اونجا که تونستم توی مملکت خودم این زحمت رو کشیدیم، این تجربیات رو به دست آوردیم.
پشیمونی؟
نه اصلا اصلا، یعنی اگه برگردم باز به 30 سال پیش یا 32 سال پیش توی سن شروع رانندگیم، بازم همین کار رو میکنم. ولی شاید اگه الان برگردم به اون سن، چون امکانات اینترنتی، امکانات حالا لوازمی اینا بیشتره توی این الان زمانی که داریم صحبت میکنیم، شاید خیلی موفق تر میبودم.
همایون این همه سال ماشین بازی کردی، یه عالمه از ماشین بازی یاد گرفتی، خب میخوام ببینم که نتیجه این ماشین بازی چی بوده، شده که بگی که فلانی یک شاگردی تربیت کرده که همه میگن این شاگرد همایون نصیریه. ما میدونیم، میخوام ببینم خودت کیو میگی، چی میگی.
خب یه 10-12 سالی توی کارتینگ آزادی من کارتینگ یاد میدادم به حالا از سن شاید شاگرد 7-8 ساله داشتم تا حالا 30-40 ساله، شاید هم بیشتر. ولی با بیشترین کسایی که الانم در ارتباط هستم و نمیشه بگوی مثلا شاگردای من بودن، ولی افتخار میکنم اگه مثلا یه نحوه ترمزگیری یا یه پیچ رو بهشون یاد دادم. از دوستان خیلی خوبم هستن که الانم یه جورایی مادرش میگه که همایون پدر معنوی مهربوده، یکی مهربود شاملیه که خیلی دوستش دارم، یکی بردیا برومنده که از بچگی تو پیست بود و حالا عکس دارم باش تو بغل من از شاید بگم 6-7 سالگی تا الانی که میشه گفت 20 خورده سالشه که واقعا الان قهرمان مسابقات فرمول 1 ای ای هم هست. هستن افرادی که تو ذهنم هست، شاگرد دختر داشتم که الانم که به سنی رسیده که دیگه برای خودش خونه و زندگی اینا همه ساله محبت میکنه، تولد منو عکسمو میذاره میگه کسی بود که ازش خیلی چیزا یاد گرفتم.
یعنی شاگرد دخترم داشتی
بله،
که به
بله که حتی علاقه ای نداشت حتی به اتومبیل رانی، که با پدرش اومده بود و ناراحت بود و حالا شاید اسمشو دوستانش داشته باشه بگم. و اون روز بود که گفتم که یه دور با هم میزنیم اگه دوستانشتی تفریح تو که تا اینجا اومدی، حالا نخواستیم ادامه نده، که همون شد که شد قهرمان دخترامون توی کلاس رنتال کارتینگ و واقعا دستفرمونش عالی بود. حالا بنا به دلایلی دیگه ادامه نداد توی مسابقات حرفه‌ای و ریس، و شاید وقتش کم بوده، شاید مثلا حوصله سر کله زدن با مکانیکای کارتینگ رو نداشته. ولی اگه واقعا کسی بگه که من از همای نصیر چیزی یاد گرفتم، این بالیدن و افتخاریه که من به خودم میکنم.
اگه بخوای بهم بگی که یک مسیری رو با ماشین رفتی ایران یا خارج از کشور درست، که خیلی بهت حال داده رانندگی تو اون مسیر، اول اونجا کجاست و توی این مسیر چه موسیقی دوست داری گوش بدی یا گوش میدادی؟
خب از لحاظ سرعت این مسیر رو بگم یا از لحاظ زیبایی محیط و لذتی که رانندگی داشت؟
من ترجیح میدم لذت رانندگی رو بگیم و سرعت.
آره.
و سرعت و سرعت.
آره. سرعت که یادمه توی سنین همون 18-19 سالگی با پسر خالم علی، یادش بخیرم اتریشه، خیلی سالم ازش خبر ندارم، با همدیگه رفتیم تا همدان با همین بنزی که از پدر به یادگار دارم. ما دقیق بخوام واقعا اغراق نیست، 2 ساعت و 45 دقیقه تا همدان من رانندگی کردم دهه 70. واقعا یعنی با عقل اصلا جور در نمیاد، یعنی دیوانوار این کار رو انجام دادیم که یادم رسیدیم همدان، گلوی اگزوز ماشین من انقدر سرخ شده بود که جدا شده بود، ذوب شده بود، انقدر فشار آوردم، چون میگم اصلا مغز خاموش میشه اون لحظه که شما دارین گاز میدید. اون روزو خیلی لذت بردیم چون که دو تا اتفاق افتاد، پروانه موتور تو دست انداز شکست خورد، تو رادیات سوراخ شد، چوب.
اتفاق لذت بخشی بود.
آره اون خاطره خیلی خوب بود چون خانواده نمیدونستن من رفتم همدان و برگردم با علی. وقتی که چوب پیدا کردیم توی سوراخ رادیات گذاشتیم، هی آب میریختیم و تا رسیدیم تهران و کاری نداریم. واقعا اون یه خاطره ای است که از رانندگی یه خورده میشه گفت اصلاح میکنه وحشیانه جوانی به یاد دارم. ولی جاده ماسال خیلی زیباست، جاده تا اهواز رانندگی کردم، اندیمش تا اهواز توی بارون بسیار زیباست.
آهنگ پس زمینه چی بوده؟
من بیشتر آهنگای اگه ایرانی گوش بدم سعی میکنم آهنگی که معنی داشته باشن گوش بدم، حالا از قدیمی ها، حالا اسم نمیبریم، ولی موینو خیلی دوست دارم، آهنگای موینو خیلی دوست دارم و آهنگای این شلوغ پلوغایی که الان میخونن حالا توش بیادبی میکنن اینا اصلا دوست ندارم.
خب وقتی رانندگی میکنید کسی که با سرعت رانندگی میکنه عشق اینو نداره که یه آهنگ گوش بده که هیجانش بره بالاتر. آهنگای
خارجی که بیشتر روی مسابقات اتومبیل‌رانی و ورزش و مردم و یه خورده هیجان بد میده، مثل رابرت مایلز و حالا آهنگای اکسیژن سابق و و و خیلی آهنگا هست، اینا خیلی به هیجان میداد. توی مسابقاتم هنسفری میذاشتم موقعی که واکمن بود زمان ما، که بعد سیدی رام اومد کنید، با واکمن مسابقات رو با آهنگای هیجانی ادامه میدادم و میروندم. الان ولی توی این سنی که رسیدم، حالا شاید جاده چالوس یا مثلا جاده رامسر مخصوصا به خیلی زیبایی ها رو القا میکنه و خوشم میاد، ولی منظره‌ای که تو پرواز از ایران و شمال ایران دیدم میشه گفت هیچ جای دنیا ندیدم، مخصوصا شهر رامسر و نوشهر که خیلی نزدیک به دریان و باندشون هم نزدیک به آبه و زیبایی که شما دریا رو کنار ساحل و جاده و جنگل میبینید، اون مهی که میاد، اون ابری که میاد و اون ویوی که شما از بالا دارین، میشه گفت قشنگترین صحنه‌ایه که میشه دید.
عجیب ترین کاری که با ماشین کردی چی بوده؟ لای کشیدن.
چه سنی؟
دیگه من به سنش اشاره نمی کنم، اون چیز یواشکیه، باحاله، اون چیه؟
والا خیلی الان توی همین یکی دو ماه اخیرم اتفاق افتاده. بعضی جا مثلا دارم سرعت میرم، یه حالت لایی کشی، حالا نمیشه گفت، یه جایی که اون کانال رو میزنیم ما توی لفظ حالا مسابقات حرفش جالب نیست که بگم، اون کانالی که میزنیم بعضی وقتا حالا اون بغل دستیم دوستان میگن که ما موندیم که مثلا 5 متر ماشین رو چجوری از 2 متر شما رد کردی. خب اون یه کاراییه که خب خیلی خطرناکه، ولی بعضی وقتا میگم تو هم یکی دو ماه اخیرم یکی دوبار انجامش دادم. ولی خطرناکترین کاری که میکردیم زمان جوونیمون، که الان واقعا اصلا گفتنشم برای مخاطبی که داره گوش میده شاید ترس به اندامش بندازه، پدال ترمز رو از چالوس باز میکردیم. به جدت دارم میگم، الان راننده هایی که دوستای قدیمیم هستن و این کارو کردن میتونن این صحت این جمله منو، این گفته منو
شما پاک گوش بدین انجام ندید.
آره واقعا آره. حالا اونایی که با هم این کار انجام دادن، مثلا 5 تا ماشین بودیم، یه ماشین داور 5 تا پدال ترمز رو باز میکردیم و از چالوس تا مثلا میدون کرج یا آزادی هر کی زودتر میرسید برنده بود. سر چی؟ سر چیز الکی، شام یه اسکی مثلا،
کبابی گلپایگانی.
آره مثلا همینجوری بود دیگه، چون زمان ما که حالا این شرط بندی های کلون الان نبود که بگی مثلا یه کارهای احمقانه که اون میکردیم همین یه موردش بود که این کار انجام دادیم و خدا خواهی بود که من سالم میرسیدم و الان هم سالم در خدمت شما. ولی میگم واقعا کار خارج از عقل بود که انجام میدادیم، ولی خطرناک بود، خیلی هم خطرناک بود.
همایون دیوونگی ماشین بازی تا چند سالگی ادامه داره؟
دیوونگی ماشین بازی اصلا سن نداره، حالا اسمش دیوونگی یا علایق بذاریم،
هیجان.
آره هیجانش تا زمانیه که شما بتونی راحت پشت فرمون بشینی و رانندگی بکنی، از لحاظ دید، عکس العمل، تصمیم گیری، سرعت عمل. ولی به یه سنی که میرسی، حالا 60 65 70 نمیخوام بگم که این رد سنیه، حالا چه خانم چه آقا توی مملکت ما یا حالا مملکت دیگه رانندگیشون ضعیف شده، ولی حتما همینه. یعنی شما الان، من توی این سن با سن 20 سالگیم عکس العمل‌ها، تصمیمام، قدرت تفکرم شاید به 1/5 رسیده، شاید جرأتم هم کمتر شده، ولی هنوز اون پتانسیل رو تو خودم میبینم که ماشین رو بتونم راحت عین موم تو دستم کنترل کنم. شاید اون کارهای خارق‌العاده قبلی رو نمیکردم، ولی تا زمانی که بتونم تصمیم خوب بگیرم تو رانندگی و بتونم نرمال خوب یا همون سریع خودم رو تو بعضی جاها برونم، اون شوق روندن با ماشین‌های مختلف رو دارم. ولی علایق ماشین جمع کردن و ماشین قدیمی یا جدید بعد از اون سنی که شما افت میکنی توی رانندگی نمیمیره، شاید بیشترم بشه دیگه، شما نمیرونی ولی دوست داری یادگاری های زیادی از خودت به جا بذاری توی جمع کردن اون ماشینا، چه تیونینگش، چه جمع کردنش، چه سلیقه هایی که به کار میبری توی رنگ هایی که به کار میبری، حالا این داخلی خارجی و مدل رینگی که میندازی اگزوز، میگم اون هیچ وقت تو بدن یا توی فکر یا توی وجود آدم نمیمیره.
کجای زندگی تخت گاز رفتی چپ کردی و کفت آفتاب خورده؟
سن نشویزه بدین بگم، تصمیم اشتباه بود. حالا میدونم سوالتون به رانندگی ربطی نداره، ولی 26 سالم بود یه تصمیم اشتباه گرفتم و هنوزم که هنوزه توی این سن هر کی از من بپرسه بزرگترین اشتباه چیه میگم همون کاری که تو 26 سالگی کردم.
نمیتونی ولی بگی؟
آره نگم بهتره، چون که شاید تبلیغ منفی باشه، تبلیغ بد باشه، شاید هم خیلی حال کنن با این جمله من، ولی نمیگم، چون توی اون موقع خوشحال بودم با اون کاری که کردم. ولی الان هر کی بپرسه ازم میگم بزرگترین اشتباهم بوده، شاید به خاطر رهایی از خیلی چیزا اون کار رو انجام دادم، شاید به خاطر دلخوشی جدیدی که روی اون مسئله برای خودم ساخته بودم رفتم اون کار انجام دادم، که حالا تصمیم اشتباه بوده دیگه. و بقیه زندگیمو چه ضرر کردم، چه سود کردم، چه تصادف کردم، چه خوشحال بودم، چه ناراحت بودم، اصلا ناراحت نیستم که گذشته و اون کار رو کردم و خوشحالم و میگم همیشه از جوونیم و جوونی کردنم و کارهایی که انجام دادم تو بک‌گراندم هست خوشحالم.
سوال آخرم اینه، همایون عاشق بنز دیگه؟ عاشق بنز که یه عالم بنزم داره.
میشه گفت بیشتر از ماشینای دیگه دوستش داره.
بیشتر از ماشینای دیگه دوستش داره. بنز زندگیت کیه؟
اول از همه پدر مادر بودن که یه بار تکرار میشن دیگه. پدر که به رحمت خدا رفت و بنز زندگی اول مادره، بعد اون کسیه که باش رابطه عاطفی داری.
خب این سانروف هم تموم شد. ممنون که ما رو به دوستان شیفته سرعت اتومبیل معرفی میکنید. من سارا هستم، یک ماشین باز بلفطره.
To dance with my father again.